أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باید متذکر باشیم که ما در زندگی دنیای خودمون عموماً نمیتونیم راحت تفکر کنیم. علتش هم اینه که موضوع تفکر انسان کامل است، یعنی ما به اندازه‌ای که بخوایم به اون نهایت خودمون برسیم خب باید فکر کنیم. بقیه فکرها که فکر نیست که حالا فکر کنیم که حالا این فرش قیمتش چقدر است، این مدلش چقدر است، اینا فکر نیست. موضوع تفکر اینه که انسان به کمال خودش فکر کنه، وقت کمال انسان کامل است. یکی میگن اگه خواستین تاریخی رو به تفکر وادارید باید انسان کامل رو مد نظرش بیارید. از این جهت ما میتونیم بگویم واقعا تشیع خیلی جلوتر از بقیه ملل میتونه باشه، چون متاسفانه در بقیه ملل انسانهای بزرگی هم اگه مد نظرشونه نه اون انسانها انسانهای کاملن، نه اینا اعتقاد دارن که اونا انسانهای کاملن. حتی ببینیم مثلا حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت موسی علیه السلام رو اهل کتاب کلی اشکال براشون تراشیدن، دروغ تحریف کردن، ولی این هست. اینه که یک خلع در تفکر عملا جهان داره، این که من واقعا هی به این تئوری نظر میکنه به اون تئوری نظر میکنه چه کار کنه؟ انسانهای کامل خودشونه که خودشون خراب کردند، و انسانهای کامل حقیقی هم که در دین غیر تحریف شده است که اینا قبول نداره. از این جهت میتونیم بگم که جهان شیعه یه قدم جلوتر است، البته به شرطی که حالا شیعه انسانهای کاملش رو درست باشون برخورد کنه. من فکر میکنم روی این باید بمونیم یه وقتی که تو کتاب سلوک یه بابی باز شده است که چرا شما در زیارت جامعه میگوین که من اون چه شما باطل میدونین دا باطل میدونم، اون چه شما حق میدونین حق میدونم. خب کار قشنگیه، این یه عقیده خوبیه، اما این کمه. این بحث باید بگم یه تفکره، یه جامعه را به تفکر میکشن اگه خودآگاهی باشه، اگه درست با مسئله برخورد کنیم. ما ممکنه در حد یه عقیده برخورد کنیم و مسئله را نوریمش توی یک زندگی عالمانه. در همین رابطه باید اهل البیت نگاه کرد که میتونه به جامعه تفکر برگردونه. وقت جالبه که تو غرب از این جهت که دنبال تفکر بودن رو موضوعات خوب بحث میکنن، اما موضوعشون موضوع خیلی قوی نیست. یعنی وقت میگذارن پدیده ها را بررسی میکنن، تاریخ را بررسی میکنن، تا اینجا خوب میاند. اگر ما اون روحیه تفکر رو موضوعات رو خود همین هگل را ببینین، کانت را ببینین، نه وقتی وارد بحثشون میشین خیلی خوب فکر میکنن، اما رو چی فکر میکنن؟ اینه که تعارف نداریم که حالا بخم از دور هم توف و لعنشون کنیم که کار حل نمیشه. شما خود همین آل اینترنت، مثلا این کامپیوتر، شما ببینین این مثلا نرم افزار همین ویندوز چقدر مسائل رو پیش بینی کرده است، چقدر نیازهایی که شما دارید، اگه این طور بشه این کارو بکن، اگه این طور بشه، حتی خیلی ساده حواسمون یهو پرت بشه میگه خب آن دو رو بزن. یهو گفته بود ای کاش زندگی هم یه آن دو داشت که آدم دوباره برگرد. خب این فکره، شوخی نیست که، بخیل نخن. این نظم فکری بالاخره تو این تاریخ هست. بله شما بیان مقایسه کنید مثلا با مسجد جامع اصفهان، واقعا اونجا هم قوقاییست. خب ما که الان اون نیستیم، حیفه که نیستیم، ولی این مسئله که این فکر از تو مسائل مکانیکی، حالا بگیم برای کامپیوتر، تو مسائل فکری فلسفی هم نه خوب فکر میکنن. مشکل اینجاست که موضوع فکر انسان کامل است، از اینا زدوده شد. انبیا جلوی اینا و اولیا نیستن. حالا ما چی کار کنیم؟ یه راه این است که وقتی میرید هگل میخونین، هایدگر میخونین، کانت میخونین. مثلا جالبه این کانت یه موضوع یه مراوده پیدا میکنه با هیوم، 8 سال از خونش نمیاد بیرون، میشینه خوب فکر میکنه، اون کتاب نقد عقل محض مینویسه، 8 سال واقعا میشینه فکر میکنه و کتاب خیلی عجیبی هم هست. معتقدن غرب بعد از کتاب نقد عقل محض هر چه فکر کنه بازم داره دنبال همون رو فکر میکنه. خب حالا این بنده خدا این فکر رو که فکرم هست، خب بعدی ها کل اشکال گرفتن به این و درست هم اشکال گرفتن، چرا نمیتونه این همه فکر رو به نتیجه برسونه؟ خب موضوع باید انسان کامل باشه، موضوع تفکر کمال انسان است و کمال انسان در انسان کامل است. برای همین هم شما اعتقادتون مگه جز اینه که شما امام را فطرت متعین مجسم بالفعل میدونید؟ فطرت انسان بود نهایی انسان است. کجا پیداش میکنید؟ در انسان کامل، یعنی امام معصوم. خیلی هم درسته. برای همین هم این نسبت با امام را دارید. زنگ که میگوید فداشون بشم، قلب بدون باشون آشنا، چون مال خودتونن، جان خودتونن ائمه. وقت با این دید، حالا اینجا عرضم این مقدمه بود برای اینجا، تا اینجا که خب معلومه ما موضوع تفکرمون انسان کامل است به این دلایل که گفتم. حالا انسان کامل کجا پیداشون کنیم؟ تو حرکات و سکناتشون میشه سیره. یعنی پس سیره امام قصه ماست که به فعلیت در اومده است. حالا ببینید چقدر خوبه اگه ما وقت طولانی بذاریم راجبه اهل البیت. من حقیقتا این جزوات رو که حالا انشاءالله آخریش هم عرض میکنم، میاد هنوز تایپ نشده است، فقط به این نیت نوشیدم که اون چکش اولیه زده بشه که ما باید جدی وقت صرف کنیم. من نمیگم که کتابایی که هست خیلی وقت صرف کرده، نه، اون من چند بودش رو بیشتر نگفته. ما اینجا سعی کردیم اون ابعادی که عموماً تو کتابا مورد غفلت قرار میگیره ده بگیم، چون خیلی هاشو خودتون بلدی. برای اینکه همه اینا امامن، حالا این مثال رو میزنم شاید کمک کنیم. من قبل از اینکه مثال بزنم، مثلا من القدیر رو خیلی براش جا قائلم. القدیر نگ با متون اهل سنت سیره ائمه را به خصوص امیرالمومنین گفته است. اون چیزایی که بقیه نگفتند اونجا میگه. آقای حسینی تهرانی خدا رحمتش کنه میفرمان توی یکی از کتاباش، همین کتاب امام شناسی، کتابای خوبیه، این 17 جلد امام شناسی نسبتا خوبه. چرا دوباره میگم نسبتا؟ خب من که بعضی قسمت هایی از شخصیت ها را شخصیت ائمه را گفتن، خب ما این را هم میخواییم دیگه بالاخره. ایشون میگن مرحوم شیخ عباس قمی را توی مشهد دیدن. گفتم که چرا شما توی این کتاب منتهی الامال هم به نظر من همه باید بخونیم، خیلی کتاب خوبیه، زحمت کشیده شیخ عباس. میگه بهشون ایراد گرفتم که چرا تو کتاب منتهی الامال قضیه ازدواج دختر امیرالمومنین با خلیفه دوم را نگفتید. خب بالاخره باید همه را بگوین تا مردم فکر کنه آخه چی بوده، از صد تا فکر بعدش پیش میاد. میگفتم مثلا ایشون به یه زبانی که حالا یهو به این زبان من یادم نیست عین جمله را، که خلاصه مثلا یهو فکر کنن مردم که حالا خلیفه دوم آدم خوبی بوده است. بحث میخواد حالا امیرالمومنین آیا در یه زمانی به این نتیجه رسیدن که اینا رو اگه باشون رفاقت کنن بیشتر اسلام جلو میره؟ به نظرم تو هم کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی من اینا آوردم که ما رفاقت های امیرالمومنین با خلفا رو هیچ جا نمی کنیم. بابا این القدیر رو بخونید، کلی جا نه امیرالمومنین با اونا رفیق باشند و اونا با امیرالمومنین رفیق شدن، خیلی رفیقت رفاقت صمیمی اینا. درست آخرش مشکلات موند، اما تاکیدم این بوده که چرا ما همه شخصیت ائممون رو دنبال نکنیم، کار سختی هم هست. بیشتر این جزوات شاید این کمک رو بکنید که ما آروم آروم بریم توی این فکر که خیلی میتونیم از ارتباط با ائمه به فکر جامعه اون رو برسونیم. حالا دوباره این جمله ما تأکید میکنم و بحثا شروع میکنم. خب ما به نخره این مشکل داریم، یا باید بیان میگم آقا ما میان مثل غربی ها میشیم، همون سکولاریته و این کارا. ما در این که مشکل داریم بحثی نیست، دو تا نظر هست دیگه. یه نظر این که آقا بیان جد دی ما وارد غرب بشیم، غرب رو وارد کنیم، همین سند 20 را در همین رابطه اینا دنبال میکنه که بیایم غرب رو وارد کنیم تا بلکه زندگیمون سر و سامون بگیره. در این که معلن خیلی بی در و پیکر از همه چیزمون که بحثی نیست، که همه چیزمون شک نکنی همه چیزمون علی بی در و پیکر است. یه راه اینه، یه راه اینه که خب ما که اون زمینه ما نیست، اون 200 سال ما میخواستیم این کارو بکنیم، از زمان ناصرالدین شاه ما میخواستیم همین کارو بکنیم. ناصرالدین شاه دعوتش میکنن غرب دوبار، بعد میبینید عجب خیلی باز اونا خوبه، بعد میاد که یه جوری همون کارو بکنه که دیگه شاخصشون رضاخانه، رضاخان میخواد ما را غربی کنه. این چی شد؟ تو اصلا همه کشور رو نابود کرد، چی نتیجه شد؟ یه راه دیگه اینه که حالا که ما اون راه ما نیست، رو اینش ما متاسفانه با هم دیگه به توافق نمیرسیم با اون جریان ها، حالا که اون راه راه ما نیست، خب ما یه راه دیگه داریم. این راه غیر اون راهه، راه برگشت به تفکر از طریق سیره معصومی. یقیناً مشکلات زیادی که داریم، من نظرمه که اگه ما نصف اونجور که اونجا نیرو میذاریم این ور بذاریم حل میشه. چون سر همین سند 20 که دوباره دیشبم حضرت آقای اشارهی بهش کردن، من خب اینا دیدین که بعد از این که این سند توافق کردن 6 ماه شب و روز کار کردن، همین کارمندای خودمونا کارشناسا که اینو عملیاتیش کنند و فرستادن مدرسه. خب این 6 ماه را 3 ماه کار میکردین تو سند تحول اقتصاد. من یه قضیه از خودم بگم، یه بار ما میخواستیم تو مشق نوشتن تقلب کنیم، بعد من این تیتر هر که سرمایه از ادب دارد و این بود، این صفحایی که میخواستن سرمشق خط بدن اینا مینوشتن برامون، ما باید تا آخرش مینوشتیم، ما اینا حفظ بودیم. خب صفحه یک کتاب که ما باید از روش مشق نوشتیم جلومون بود، سورمون اومد بنویسیم، اگر هم می نوشتیم نیم ساعت وقت نمی گیره. گفتیم خب بس اینا بنویسیم، هر کی سرمایه از ادب داره همینطور این صفحه رو پر کن. خب باید خیلی ریز می‌نوشتیم که معلم نبینه. آقا 3-4 ساعت ما این صفحه رو نوشتیم که مشق ننویسیم. هر روز یه وقت چرا همچی کرد؟ نمیدونم چرا همچی کرد. تقلب همیشه همینطوره با که 3-4 ساعت حاضری تقلب بکنی، اما نیم ساعت حاضری کار درسته بکنی. خب این که برای من پیش اومده. ما واقعا شما ممکنه وقتی میگویم ائمه بگون کو، وقتی میگویم که آقا روش تعلیم و تربیتی یعنی نه مازلو با پیاژه با دیگه اینا، اونجا باید دکترا بگیریم، یعنی باید 7-8 سال درس بخونیم، پایان نامه بنویسیم، کامشی متخصصش اونجا. اما اینجا میگم آقا سیره اهل البیت میگم کو. خب اینجا هم باید دکترا بگیریم؟ اینجا نمیخواد راز 7-8 سال دکترا بگیریم، شما 2-3 سال متمحض بشین تو سیره اهل البیت ببینید چی میشه. به قول آیت الله جواد خدا حفظش کنه میفرمان تو فقه ما اینقدر وقت میگذاریم روش اجتهادی، تو تاریخ خودمون اصلا این کارو نمیکنه. مثلا شما ببینید یه مجتهد چقدر وقت صرف میکنه، خیلی کار عجیبیه تا میتونه راجع به این روایت نظر بده که با اون روایت تخصیص خورده است یا نخورده است، آیا نسخ شده است یا نشده است، آیا در زمان تقیه نوشته شده است یا نشده، تاییدش از کدوم روایت میکنه، با کدوم روایت نسخ شده. واقعا 7-8 سال محکم شبانه روز کار میکنن. خب حالا آیا ما توی مسئله متون تاریخیمون نباید این کارو بکنیم؟ نمیکنیم. خب خیلی دستمون خالیه، دستمون خالی از نسبت به مد، یا دستمون خالی از نسبت به تدبر و تعمق درش. همه این کاری که بنده از کردم تو این دو اعتکاف بکنم بود که حساس بشین. وقت ببینین عمدنم یه چیزایی رو آوردم که یخت جا میخورید که امام اینقدر کوتا میام. این کوتا اومدن، کوتا اومدن در برای ادامه راه هست، مثل خود امیرالمومنین که بالاخره شدن مشاور سه خلیفه‌ای که این سه خلیفه هیچ کدوم حق نبودن از نظر امیرالمومنین. شما این القدیر رو بخونید، همجا بگم این القدیر لازم نیست خود القدیر مرحوم امین رو بخونیم، شخص روحانی یا از جلیل القدس من نمیشناستمشون، به نام آقای شاهرودی غیر آیت الله، ایشون اومده از این خلاصه کرد درست همون چیزایی که ما میخوایم. مثلا خیلی شعرهای عربیه ما اونا رو نمیفهمیم، ممکن است معنی شعر بفهمیم ولی این شعر اشاراتی تو اون تاریخ داشته است. نه همین کتاب یک جلدی خوب رو شما بخونید ببینید خیلی فکر نسبت به سیره امیرالمومنین به خصوص اونجا پیدا میکنید و روشی که با خلفا داشت. حالا اینا مقدمه ای بود که پس ما چاره ای نداریم که تفکر رو برگردونیم. من یه مثال میزنم ببینید گاهی چقدر کار ازش میاد. شما چقدر بحث اخلاقی میکنید که بابا خوب باشید، نمیدونم بدی نکنید، دعوا نکنید و میکنیم. یارو گفته بود که یارو خونده بود که باید با بچهش آدم خیلی با احترام حرف بزنه، بچه اول نمیفهمه باید حالی کنی که غلطش این غلطش این کار که کرد، هم تو دعواش کنی نمیدونه چرا دعواش کردی، خب باید باش حرف بزنی، آخه بابا جان به این دلیل این کارت غلطه دیگه نکن، بعد دوباره فرصتش بدی اگه کرد دیگه نکنه اینا. یارو اینا رو خونده بود، اما فقط خونده بود. بعد پسرش همین بدیار کرد، گفت آخه بابا جان نباید این کارو بکنی، این کارا بده است، آخه کار زشت است، نفهم احمق آیور که کدگی است. خب چرا نمیتونه خودشا درست کنه؟ بگه یکی جلوش نیست، تئوری داره با مثل قرآن شما، قرآن که چیز خیلی خوبیه، چرا وهابی از همین قرآن در میاد، از همین قرآن داعشی در اومده؟ بلکه سیره جلوش نیست. شما حتی تو اخلاقم میبینیم که
اگر سلیم و نفسی امام جلودو نباشه تمام دستورات روانشناسی یکیش جواب نمیده، تا حالا ندادست، بعدن هم نمیده، مطمئن هم باشی نمیده. یعنی حالا میخوام که ما دعوا کنیم با روانشناسا و مشاورا، همین حاج آقا رحیمیان خودمون خدا حفظشون کنه قضیه رو نقل کردن خوبه، گفتن ما میخواستیم بریم دورچه و اینا، سر این پیچ دستگیر اینجا دیدن که یه شانه هست علاوه بر اتوبان یه شانه هست که بره، گفت اینجا دو تا ماشین تصادف کرده بودن، واسطه بودن پلیس تو شانه است درست تو مدخل ورودی، حالا قوقا و ترافیک ها، بعد هم چون اینجا ترافیک شده اتوبان هم ترافیک شده، گفت ما هم توی ماشین نشسته بودیم که موقع چیکار کنیم، رفتیم به این یارو که مثلا بهش میگفتن حالا برو کنار، گفت نه باید پلیس بیاد، حالا قدیما هم که میدونیم پلیس باید نیمه نیمه شد که بگم برو اون گوشه واسا، گفتیم رفتیم یواشکی در گوشش گفتیم که آقا صلوات بفرستا برو، گفت یه نگاه به ما کرد یا آخوندی محاسن سفیدی اینا، گفت باش صلوات بفرستا داره، این شما میخواین چیکار کنین، این یه پدیده، اگه تمام استادای نمیدونم روانشناسی اینا اومدن میگن آقا خلاف نظام اجتماعی و اجتماع رو باید محاسبه کنیم براش نمیدونم هزینه شو اینا، گوبرین بکردون یه جای دیگه خودش رو تعریف کرده است که میگن تو من شما خودتون میدونین ما عموما شیطان با اطلاعاتی که ما داریم خیلی ناراحت نیست، تو خودش هم داره، یعنی شما تمام تفسیر قرآن رو بخون، ما مفسر قرآن فاسد داشتیم یا نداشتیم؟ چرا داشتیم؟ استاد اخلاق علی تهرانی یا نه امام فرمودن چی؟ چه بعضیا که کتاب می نویسن، کتاب اخلاق هم می نویسن، خوبم می نویسن، ولی خودش هم متخلق به اخلاق نیست. چرا باید یکی جلودون باشید؟ بگود راست گفتن خوبه، دروغ گفتن بده، مسئله رو حل نمی کنه. هم دروغ می گم هم راست نمی کنه. اما یه وقت اسم نه، اگه بخوای دروغ بگی دیگه امیرالمومنین نداری، علی حق اینجا در نسبتت با امیرالمومنین که جان خودت هست و فطرت خودت هست نمیتونی دروغ بگوی، بگویم زود پشیمون میشی تو سرت میزنی، دفعه بعد دیگه نمیگوی، دفعه بعد هم اگه وسط راه که دروغ گفتی فهمیدی دفعه بعد دیگه اول راه نمیگوی. اینه که میگن یه کاری کنید با مطالعه تمام مسئله حل نمیشید، امام میخواید و مطالعه با درس سیره امام، چون سیره امام جنس جان شماست، مطالعه در سیره امام یه به خدا آمدن بدون میدید، اون وقت حالا همون مطالعات هم همون درس معارف هم میاد به کمک کدون. میبینین عجب جمع بین علم و عمل شدید، اونا میخواه. گفتم یه بار شیطان عموماً خیلی دلواپس نیست که ما خیلی باسواد بشیم، میگم خودش بابا تا کجا باسواد شده است، به قول امیرالمومنین با ملائکه بوده از صحب برای ملائکه منبر میرفته است، ولی خودش وسط بوده است نه امام معصوم، چون خودش وسط بود یهو گفت انا خیرمه، من بهتر اونم. شما کی میتونین نجات پیدا کنین؟ وقتی میبینین اگه بگید تو با سیره امیرالمومنین و اولیای معصوم تو هیچی نیستی، میری زیر پا اونا میان رو سر. در این خیلی بحثا شده است تو روایات ما که همین کارا بکنین، علی رو بر سر دون بگذارید، تعبیر خیلی قشنگی. وقتی یکی از جاهایی که خیلی باید مواظب باشید این رفاقت هاست، یعنی باید یه کاری کنین مؤمنین رفاقت هاشون رو با جنس ولایش، باید قدیمی گفتن میگفتن آقا هم ولایتی هستیم، این نامرده این واژه رو خیلی خراب کردن، ولایت یعنی چه؟ یعنی نسبت با امام، وقت تبدیلش کردن به نسبت با خاک و دیوار و دهکده و اینا، این که نبود. من گفتم اونا هم ولایتی هستیم، ما در نسبت با امام هم میبینیم. قولش ما در نسبت با امام هم ببینید، خیلی عاشق هم میشید، خیلی هم دوست دارید. وقت هر جام که این نسبت میخواد به هم بخورید به هم تذکر میدید. مثلا یکی بیاد بگه ما میخوایم که یه راهی بریم که درش فخر و فخر و تکبر هست، شما زود میگوی نه رفیق، تا اینجا ما با تو نیستیم، هم ولایتی به نابود بشی و هم نه هم میز و صندلی و دکور. قشنگ زندگی ها به هم شکل پیدا که رفاقت ها، یه تذکرم داشتیم قبلا که یکی از رفاقت هایی که شیطان خیلی تلاش میکنه به هم بزنه، چون خیلی ضرر میکنه اگه واقع بشه، همین رفاقت بین زندگی هاست، بین والدین. بچه ها گاهی حواستشون نیست، والدینشون هم رفیق نیستند، اینا ضرر میکنن. حالا میخوای رفیق باشی، میبینی که اهل البیت اینا بهت میدن دیگه، بلدین دیگه که چقدر حساس بودن و اینکه شما باید نسبت به والدینتون راه بگشایید به سوی خدا. والدین و یکی هم خانواده دیگه، زن شوهرها، شیطان بین اینها فوق العاده فعال است. اگه شما را نمیتونه از نماز شب باز کنه، نمیتونه از قرآن خوندن باز کنه، یعنی مهم براش نیست. میشه نماز شب بخونی آدم خبیثی باشی. یه بنده خدا گفتم یه بار براتون، تو یکی از این اعتکافا چند سال پیش به همسر ما گفته بود که عیال ما هیئتیه، نماز شب خونه 14 ساله با ما قهرست، آبه من فقط فوش میده. و حتی اگه بذارم یه سفره یه بشقاب بذارم اینور یه بشقاب اونور که بشینیم با هم غذا بخوریم، با لگد میزنه تو اون بشقاب، یه فوش میده برو تنها بخور. من نباید بشینم با عیالم سر یه سو 14 ساله. ببین شیطان تا کجا میده. اگه شیطان اومد خونواده رو از آدم میگه، خیلی عجیبه، هیئتیا نماز شب خون میشه تا اینجا با شیطان بیاد. اگه بتونید، اگه شما بتونید یه کاری کنید با سیره، سیره میخواد همینطوری کتاب و درس بخونید بازم بدی. اگه سیره جلود باشه که یک نمونه شب دیم، شما حتما اینا رو بلدید، اما میخوام بگم چقدر عجیب بسیم. یارو میگه وارد شدم خونه امام حسین، خونه امام حسین ساده با اینا، دیدم یه اتاق خیلی جیگوله، خیلی جیگوله، یه سانتیمانتال. یبن رزا این چیه؟ هیچی دیگه، ما عادت داریم مهریه همسرمونا بهشون میده، این خانم روبا این اتاقا برای خودش دوست داشته است. اینجا دو تا چیز یاد گیری، اولا آزادی برای همسر، ببینید تا کجا هست. امام حسین نمیگه نه حالا نه، مال خودشه، تا جایی که حرام نمیکنه مال خودشه، مکروه و مستحب هم رخصت خداست. حتی شما حق ندارین تو مکروه دخالت کنین تو کار همسرتون که نکن، تو مستحب هم حق ندارین دخالت کنین که بکو. چیزی که خدا رخصت داده است، اگه شما طوری گفتید که این تو محظور قرار بگیرد، فعل حرام انجام دادی، فعل حرام، یعنی حرام خدا رو حلال کردی. اون گفت نه، آدم یه جوری بگی که این بیچاره نتونید ابتکار انتخاب داشته باشه. به تو چه؟ مستحب با توش خدا آزاد گذاشته. امام حسین نمونه میارم که حالا ببین چی میشه این ارتباط. خب آزاد گذاشته است، تازه این خانومم خانومی کرده است. خب بله، یه سلیقه‌ای داره، باید با سلیقه خودش کار کنه. شما چیکار این فضولی میکنید؟ مردا خیلی دخالت نباید تو دکور خونه و تشریفات خونه داشته باشه، ابتکاراتشونه. وقت
دیگه بلد این اینا رو، این رو با بعد که کربلا تمام میشه میدونی که نمیاد، نمیاد. حسینش که شهید شده است، اما این با حسین زندگی میتونه بکنه. موند اونجا، همونجا کربلامون، براش یه چیزی سایبانی زدن، یک سال همونجا بود، همونجا هم رحلت کرد. نمیتونه بی حسینه. وقتی حسین اینقدر آزادی میده، یعنی خود رو با به رو با برمیگردونه. خودت یعنی او حالا اگه حسین از صحنه ما بردون، شما میخواین چطوری این دعواهای خشنی که ما امروز در نسبت خانواده ها داریم حل کنید؟ حالا بحثمون سیره بوده، اما باید کنم یه وقت حسابی با حوصله ولع داشته باشین که سیره اهل البیت بخونه. بله، و چیز گیردون میاد انشاءالله. خب تا کجا رسیدیم؟ شماره چند داخت؟ انگار شماره 18 رو بگون بد نیست. این شماره خودتون که میخونین، این نهایت دارین که حضرت کاظم رو که زندان کردن، شکل زندان کردن هم این طور بود که صفحه 10، گاهی به شدت سختی بر امام بود، حتی تو زیر زمینایی که دو سه طبقه زیر زمین بود، نمور و تاریک، گاهی هم نه، یه جای بود یه خونه خوبی بود، میدم میمنه حتی از امام سوال میکردنده، اینا بوده هست، حالا داستانی هم داره. گاهی مثلا طرف خودش ابتکار بخواهد میداده، نمیذاشته از که دستورای هارون و رشید همش عملی بشه. گاهی هارون و رشید خواب میدیده است، گفته است امامو آزاد کنه. اینا رو خیلی دلم میخواد مفصل بحث کنیم. خب آزاد میکردن، بعد میدید با اون مسئله که با امام داره حل نمیشه، دوباره گفته امامو بکشید. اینا رو بحث میگه، اینا به قول من میگم باید پدیدار شناسه روش بحث کرد، نه حادثه و خبری. در راست شماره 18 رو اگه نگاه کنید، در میگه در راستای برنامه امام کاظم که بنا داشت در نظام حاکم نسبت به امام حساس نباشند و اگر به فضل و جایگاه امام تاکید زیادی میشد، عملا حاکمیت نسبت به امام حساس تر و سخت تر میشد، این بود که و میدونستن امام سعی میکردن که تا میشد برخوردشون برخورد نرم باشه، چون کار اساسی داشتن. یه نمونه را اینجا در شماره 18 هست، همش رو نمیخونم، فقط قضیهش هم میگم بعد ببینید چی میشه. خب رفتن سعایت کردن، همینا که یه مقدارش هم میشنون، شما نمیدونم میدونی یا نه، یعنی اینا وهابیا اینجور تبلیغ میکنه، از اول هم بوده. شما آخر سر سه تا الله اکبر میگون دیگه، تکبیرات ثلاثه. خب یعنی چی؟ یعنی خدا تکبیر توحید، نمیدونم صفاتی ذاتی فعلی، منظور نیست دیگه. اینا شایعه کردن که شیعه با میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین، یعنی امین جبرئیل امین خیانت کرد. باید شیعه با معتقدن باید وحی به کی میرسی؟ به علی علیه السلام میرسی، خیانت کرد به پیامبر. چه بعضی راست راستی اینا رو جا انداختیان تو بعضی ها. میگه مصری اومد از من سوال کرد، من که براش گفتم تو مونده بود که پس معلوم، من از اول نفهمدم چرا اینا سوال میکنه. بعد که یه خود با هم لاکنتی که دارم شهر دادم، اینا خیلی عبرت کرده بود که پس چی میگه. یه نامه هارون رو نشه امام میخواد، امام کاظم، و یه نامه بلندالا میپرونه پیش امام، گه بخو. نامه بلنده، از همین حرفات که آقا شیعیان مثلا میگن هر کس که شیعیان اینطوری هستند که میگن آقا هر کس که خلیفه اول و دوم و سوم قبول داشته زنش بهش حرام است، هر کس که نمیدونم با ما را دوست داشته باشد زنا هم بکنه طوری نیست، یک چیزی خب یختش هست تو اینجا. بعد امام همینطور واسطه میخونن، امام به فرزندشون میگن، میگن همه اینا را من همینطور که واسطه بودم میخوندم و نامه طولانی بود. بعد نامه رو که تمام کردم گفتم یا امیرالمومنین، جمله رو ببین صفحه 11 پاراگراف آخر، یا امیرالمومنین قسم به خدایی که محمد را به پیامبری برانگیخته،
هیچ کس یک درهم یا دینار به عنوان خراج برای من نیاورده. چون عرض کردم یک کسی که اینا میدن میگفتن میگن اینا خراج میگیرن، یعنی میخوان اینا یه حکومتی داشته باشن. ولی ما خاندان ابو طالب هدیه و پیشکشی را که خداوند برای پیامبرش حلال نموده میپذیریم. مگه پیامبر نفرمود که برای من پاچه گوسفندی هم که هدیه بیارم میپذیریم؟ و اگر دعوت به خوردن دست گوسفندی نمایان اجابت میکنیم. امیرالمومنین خود اطلاع دارند که ما در تنگ دستی قرار گرفته ایم و دشمن زیاد داریم. از گرفتن خمس که قرآن شاهد آن است ما را منع نکرده اند. در تنگ دستی قرار گرفتیم و صدقه بر ما حرام است و خداوند به جای آن خمس را برای ما قرار داده و مجبور از قبول هدیه هستیم. تمام اینها را امیرالمومنین خود اطلاع دارند. صحبت من که تمام شد سکوت کرد. من بازم معلومه راضی نشست من برای این نکته. امام تا کجا میره جلو؟ بعد گفتم اگر امیرالمومنین اجازه دهد به پسر عمویش حدیثی از آباء کرام خود از پیامبر اکرم نقل میکنه، مثل اینکه از پیشنهاد من خوشش اومد. گفت بگو. گفت اجازه داری بگو. گفتم پدرم نقل کرد از جدم از پیامبر اکرم که فرمود هرگاه دو خیشاوند نزدیک یک دیگر آیند و همراه در آغوش بگیرند خیشاوندی به هیجان می آید. اگر صلاح بدانید دست خود را به من بدهید. دست به سوی من دراز کرد، سپس گفت نزدیک بیا. جلو رفتم، با من مصاحبه کرد و مرا در آغوش گرفت. دیدم چشمهایش پر از اشک. اینجا با هم خیلی باید حرف بزنیم تا او وقت بخواد بکشه. ای بابا این پدیده ببینید، اینا نگون که مثلا منافق بود. آخه مگه میترسد از امام که منافق بازی در رقم یک کسی قلدر اینجوری؟ حالا ادامه صحبت خود هارون رو ببینید. گفت بنشین موسی، ناراحت نباش، راست گفتی، جدت نیست، درست فرمود. همچنین پیامبر اکرم درست فرمود. چنان خون من به جوش آمد و هیجانی در من پیدا شد که فهمیدم تو با من هم نژاد و هم خونی و آنچه گفتی صحیح است. خیلی متن این روایت من در پاورقی آوردم که رفقای اهل طلبم بتونن بهش رجوع کنن. ببین من میخوام بعد از این یه بابا کنم که امام دنبال چیه که میخواد مسئله با این هارون الرشید پیدا نکنه. کار بزرگی میخواد بکنه. این گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. این که دلواپس نیست، این همین بسشه که همین فساد را بکنه. اما امام دلواپسه که میخواد کار بزرگ بکنه. این که میگن آدم اگه افقش بلند شد سعش بیشتر میشه. اینا شما تو انقلاب اسلامی از این جهت میبینید. یکی میگفت که چرا ایران مثلا سر به سر این آل سعود نیست؟ بالاخره ما چهار تا شیعه داریم که چهار تا بمب بذارن تو آل سعود، مطمئن باشین داریم. ولی ما جای دیگه ای، ما میخواییم که آل سعود رو اصلا که خلاص است، اصلا چیزی نمونده است، تاریخ دیگه در آینده برای آل سعود نیست. ما وقتمون هم میگه همسنگ آل سعودیم که این کار رو بکنیم. اینجا اصل قضیه در جای دیگه داره جلو میره. باید وقت بعضی ها میگم همینجا متاسفانه بعضی ها میگه نه آقا ما پس دولت ترسوی هستیم که نه این ربطی به دولت اینا نداره. این یک کار بزرگی است که انقلاب اسلامی شروع کرده است و عجیبم نتیجه میگیره، عجیبم داره نتیجه. ببینید اونا دارن یک میریزن به هم، ولی ما که هر روز مسئله دنیا شدیم ولی داریم کار خودمون میکنیم. حالا اون اشاره که اون جلسه هم کردم کمک میکنه. این نمونه های اینجوری وقت دوباره من تأکید کنم. ببینین امام کاری کرده است که خلیفه نمیتونه اون صفای امام را نبینه. این خیلی مهمه. ما خیلی مواظب باشیم جنگ دوتا نه. ما جنگمون جنگ دوتا جنگجو نیست. تو کربلا اینا نمونه آوردین دیگه. حضرت سعید و شهدا عمامه پیامبر سرشو میذارن، نعلین میپوشند و میان صحبت میکنن. یعنی ما نمیخوام. دشمن خیلی دوست داشت که بگن آقا دو گروه با هم میخوام بجنگن. ما بناست که جنگ نکنیم، ما بناس عبور کنیم از این صحنه ها، ما در یه جای دیگه خودمون رو باید تعریف کنیم. خب نمونه هاشه میخوام ببینید، یعنی شما حتی تو زندگی خودتون خیلی باید مواظب باشید، اگه میخواید دراز مدت تو تایفتون مؤثر باشید، نباید بدیای تایفه رو هی میش بهشون بزنید، ساقط میشید. نه خیلی باید حوصله کنید، شما میخواید عبور کنید از اینا، نمیخواید همسنگ اینا باشید. عبورم دو جوره، یا اینا رو برای خودتون یار میکنید میان تو جبهه شما، یا حداقل همون که عرض کردم گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را چی توانند داد. ممکن میشه مشغول اینا بشین، اونا به همین خوشن. بعضیا واقعا اینجوری اگه یه دو تا نذشته باشن غیبت کنند و دعوا کنن نمیدونن روزشون رو چیکار کنن. بعضیا پدرشون در میاد اگه یه دعوا درست کنن کلی کارشون عقب میفته. نه حرف داره. و من صفحه 13 این چند سطر رو با هم میخونم. ملاحظه میکنید امام حقیقت را میگوید، خراجی دریافت نمی کند. عمده آن است تا متوجه باشیم با آن وسعتی که شیعه پیدا کرده، اگر برخوردی حساب شده با خلیفه صورت نگیرد، همه زحمات امامان قبلی و آینده شیعه از بین می رود. می توان گفت علت آن که متکلمین نهی می شوند که بحث‌های کلامی در حقانیت امام بکنند، نهی می شوند که این کار بکنند، یا می فرمایند کسی را به شیعه دعوت نکنید، در همین رابطه است. خیلی جار پرمایید نه کسی را به شیعه دعوت نکنید. خود شیعه خودش مسئله خلیفه است. حالا شما دوتا اهل سنت می خواهد. ما کاری داریم می کنیم با تشیع که به قول اهل سنت هویتشون را در تشیع دارن پیدا می کنند. خب شما اینا می خواهید؟ یا اینکه حالا دوتا شیعه بیان، دوتا سنی بیان شیعه بشن، حالا بعد فوش بدن به اهل سنت، مسئله مگه حل میشه؟ ما دوتا وهابی هم بیایم مثلا آنجا شیعه کنیم که چی میشه؟ نمیگم نکنیم، ما میگم ما کار دیگه ای را در تاریخ برای خودمون تعریف کردیم. اینم نکته بسیار خوبی است. میخونم شماره 19. امامان سعی دارن خلفا را متوجه کنند شیعیان دو گروه هن. اینا خیلی گوش بدیم ببینیم، کار سخته است اما باید. آنهایی که معتقد به مبارزه مسلحانه با خلفا هستند که عموما بنی الحسنند، و عده‌ای از آنها جدایند. لذا وقتی یحیی بن عبدالله حسن، ببینید دوره اینا ول نمی‌کنند، برادر نفس زکیه، در این دوره برنامه مقابله با خلیفه را دارد، به امام کاظم نامه می‌نویسد و او را دعوت می‌کند، و امام در جواب نامه او از ورود به آن امر ابا میکنن، و اتفاقا آن نامه و آن جواب به دست خلیفه میافتند. خلیفه تا حدی متوجه امر میشود که امام بنا ندارد جریانی در مقابل خلیفه داشته باشه. نامه اینجا هست، جوابم هست تو پاورقی. من جواب امام را میخونم که به یحیی بن عبدالله نوشته است. شما چیز گیردون میاد که مثلا روش چطوری امام داره. حالا جالب است این نامه آخه بعدم اینا دست خلیفه میفته و کار ازش میاد. جواب نامه حضرت ببینید، من تو را، یعنی به پسر عموش بزدا، از نافرمانی خلیفه برحذر میدارم. چرا؟ حالا تو اومدیم حاکم شدی، حالا که چی؟ یه آدم هایی هست که اینا اصلا هیچ خودشون رو نساختن، برحذر میدارم و تو را به سپاس و اطاعت او تشویق میکنم و به تو سفارش میکنم که از او امان بخواهی پیش از آن که چنگال ها تو را بگیرد و از همه جانبه گلوگیر شوی و خواهی از هر سو نفس راحتی برآوری برای تو مؤثر نباشد. یه زودتر برو یه فکری بکن تا خدا به من و فضل خود و مهربانی خلیفه ابقاء الله بر تو احسان کند. یعنی میگه خلیفه نامه خصوصیه با تا به تو امان دهد و مهر ورزد و خیشی با رسول خدا را درباره تو منظور دارد و سلام علی من تبع خدا. نامه موسی بن جعفر به دست هارون افتاد و چون آن را خوند گفت، ببین جمله را، مردم مرا به موسی بن جعفر بدنی میکنند. از این چیز یاد بگیریم، به قدری یه پدیده ای تو دل این جریان بین خلفا و ائمه بوده است برای سعایت که این یه چیز عجیب و غریبی است. چند حاشیه داره دا، فقط بدونید که این هم یه چیز عجیبیست که خلیفه هرچی هم میخواد خودش یه جوری دلش با ائمه آروم کنه، جریان هایی بوده است که نمیذاشته است. که حالا نمونهش خود هارون میگه، گفت مردم مرا به موسی بن جعفر بدبین میکنند و وادار به تعقیب او مینمایند، با این که او از آن چه به وی نسبت میدهند بری و برکنار است. خب حالا اینا داشته باشی، حالا این هارون نگاه کنید، آخرش بیچاره یه مسئله پیدا میکنه. من شماره 20 میخونم، نمیخواد خیلی حرف بزنم، خودش مطلبو میرسونه. هارون الرشید تحمل حضور امام را در بین مردم ندارد. یه بحث دیگه است اینجا که دیگه نمیشه کارش کرد. امام که نمیتونه که این تفکری که حاصل معنای امام است اینا قایم کنه، این پیش میاد. هرچند گفتیم امام خودش جلسه نمیذاره، شاگردا میذارن اقصای نقاط، ولی همه میفهمن که این فرهنگ امام است. و در یکی از سفرهایش که از حج برمیگردد، شبانه نزد قبر رسول خدا رفته. ببین جمله چیست؟ یا رسول الله انی اعتذر الیک من شیء اريد ان افعله اريد ان احبس موسی بن جعفر. که یا رسول الله از تو عذر میخوام که میخوام یه کاری را بکنم. که این کار چیه؟ میخوام موسی بن جعفر را زندان کنم. یوری فانه یرید تشتت بین امتک و سفک دمائها. موسی بن جعفر کاری میکنه که دو دستگی پیدا میشه تو جامعه و خونریزی میشه. من میخوام کار نشه. بحثه با همه احتیاط های امام قبول است. دو تا مشکل هست. یکی اینکه شیعه ها گاهی کنترل نمیکنن زبونشون. یکی هم این که اصلا ناخودآگاه امام که مجسمه عدل و صفا باشه، خب مردم مقایسه میکنن با خلیفه، میگن خدا لعنت کنه خلیفه را. خب اینا بوده است. اینه که داستانش رو برن دیگه، همونجا میرندن خونه امام را، قرا امام از دستگیر میکنند و دو تا به اصلاح کاروان را میندازن. شیعه با مسئله داشتن میدونه، برای همین هم که یه کاروان که به سوی بصره برد، یه کاروان به سوی کوفه. تو هر دوتاش هم یه جوری است که کسی نمیدونه. بالاخره امام توی یکی هم یا توی یکی، اون که به طرف بصره بوده بالاخره میره. با اینا رو خودتون میخونین. امام میره بصره و امام رو تحویل میدن به حاکم بصره به نام عیسی بن جعفر بن منصور. از ایناش نکته است. خب یک سالی امام اونجا میبینه چی آدم خوبی، خیلی محترم، با فکر، هیچ. میگه نکنه که لاغر تو دعاواش به ما نفرین کنه. چون میدونی این اهل دعا و این حرفا، هیچ کاری هم نمیکنه. کوچکترین ارتباط رو برقرار میکردن اینا. کوچکترین ارتباطی که بخواد ضد هارون کار کنه نیست. همینجا دقت کنیم، خدا آیا توفیق نمیده به شخصیت های بزرگ که اینها بدون اینکه برخوردای تند بکنن نتیجه بگیرن؟ نمونهش خود انقلاب اسلامی. ما میگن انقلاب مسلحانه کردیم، ما هیچ کاری نکردیم، ما روحها رو عوض کردیم. بچهای منافقینا نمیدونم چریکای فدایی دید خواستن با مسلحانه مسئله برکن. هیچ وقت هم حل نمیشه. این روش بود امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و اون حرکت و اون گفتار خود به خود شاه رو تحلیل میبره. این باتمان قلیچ گفته بود دیگه، گفته بود که فرمانده ارتش گفته بود این گلا که میمدن میذاشتن سر تفنگا، یواش یواش ارتش رو ذوب کرد. روش رو ببینید بچه ها، برادر ارتشی به برادر بعد یه گل میذاشت در سر تفنگ. خب چیکار کنه؟ گفت ارتش رو ذوب کرد. ما بعد اصلا نمیتونستیم، اگه دستور میدادیم به اینا که این تظاهر کنن داره بکنن، لوله تفنگاشون رو برمیگردن ما رو میکشنن. میدونستم خودشون این. بعد میگه گفت عیسی بن منصور میگه که گفتم نکنه تو دعاواش لاغر به ما نفری میکنه. میگه حتی تا اونجا رفتیم اصلا تو دعاواش هم به ما نفری نمیکنه. نامه مینویسه هارون که بکشش، میگه هیچ وقت نمیکشمش، یا ببرش یا من آزادش میکنم. میدونید که اینا خودشون حتی 16 ممکن مثلا اینقدر زور داره، آره اینا همشون 16 و شازدای بنی العباس هن، هر کدوم برای خودشون یه یلی هن. هارون حضرت رو میگیره و میاره بغداد. اینا خوبه بخونین، ریزه کاری داره. من یه موردش رو باز میگم. میفرستدش به شخصی است به نام فضل ابن یحیی. فضل ابن یحیی پسر خالد ابن برمکیه. خالد ابن برمکی بسیار آدم بدی است، همین هم امامو به کشتن میده. در واقع این میکشدش، که سندی ابن شاهک، نه این به سندی میگه. برمکی ننگ مان توی تاریخ. این پسرش میبینه چه امام خوبی باز دوباره، خیلی برای امام رفاه فراهم میکنه. درسته تو خونه نمیذاره امام این ورمون ور بره، ولی میمدن از امام درس میگرفتن یا چیز. هارون که میشنوه عصبانی میشه و برنامه میذاره تو دربار، شروع میکنن لعنت کردن به اینا. بالاخره داستان بعد میگیردش و به استاد طرف بعدی تحویل میده. اینجا هست به استاد عباس ابن محمد میفرستدش. اینا رو نگاه کنید، حرف اینه که به هر صورت آخرش به شکلی امام را شهید میکنه. اما حالا رو این شهید کردن امامم یه نکته یا دو تا نکته من دارم. اولا شکل شهادت این دوره هیچ کی نمیخواست بپذیره که امام را شهید کنه. جالبه شما خودتون میخونین دیگه، این سندی ابن شاهک آدم خبیثیه. اینا یه روشی داشتن، یه نخایی داشتن. من تو تحقیقاتی که کردم متوجه نمیدونستم یه همچی. اینا هیچ وقت به این راحتی مثلا خورما میدادن، نه. اینا یه نخایی داشتن که اینا را یه دی براشون تهیه میکردن. اینا میدن با یه سوزن این نخا از این خورما رد میکردن، همین این خورما مسموم میشد است. بعد خورما تعارف میکردن، هیچش هم نیست، هیچ جام که رنگش هم عوض نکرد. همین کارو با امام میکنن. بعد خب خورما رو تعارف میکنن، امام میدونن دیگه کار تمام است. این روش مدرسا دیگه دارین دیگه، بالاخره میخوان بکشن دیگه. خب حالا اینجا فرق میکنه دیگه، شما میخواین مقاومت کنین بلکه فرار کنین، اونا که باید حتما مقاومت کنین و فرار کنین. اما وقتی که میبینن دیگه زندان است دیگه، امام خورما رو میخورن. بعد اینا میان، اینا چه دقت کنین، 80 نفر از علمای بغداد را، چون کاظمن که میدونه همون نزدیک بغداد دیگه، جمع میکنن. میگن آقا این آقا را یه ملاقاتی با امام ترتیب میدن، که حالا این علما هم بیشترش رو اهل سنت بودن، که بعد بگن که خب آقا دیدید که امام هیچ مسئله نداشتن، حالا هم که فوت کردن چی میدونیم، خدا رحمتشون کنه. آقا امام همام میگن که نه صبر کنید، اینا 7 خرمای مسموم به من دادن و منم رحلت میکنم به جهت این خرما. حالا چیکار کنم؟ حالا که نمیشه دیگه خرما برای از ما پس بگیرن. دقت کردین چی شد؟ همه چی خراب شد. یعنی اینا دیگه زرنگی هست که حالا اونا خیلی زرنگی کردن، که بعد هم میگن دیدید آقای علم، علمام که حتما میرن بالا منبر میگفتن آقا ما خودمون دیدیم، آقا چه مردی سالمه، هیچ کاریش هم نداشتن. این یه نکته است. یه نکته ای که من دنبالم بگم مفصل است، اما خودم خلاصش میکنم. شخص تو دربار هارون، اینا شاید کمک کنم که همیشه اینطوره، دربار محل رقابت هاست. دو تا جریان تو دربار هارون، یه جریان برمکی که اینا شدیداً ضد اهل بیت بودن، یه جریان اشعثی. اشعثی ها در حدی خوب بودن که حتی میگن شیعه بودن. حالا هر دوشون هم قدر و قدرت به اصطلاح جایگاه دارن. هارون پسرش به اشعثی ها میده که تربیت کنه. اونم وای بعد میاد حاکم میشه و طرفدار کی میشه؟ طرفدار اهل‌بیت و برمکیه رو میزنه بیرون. اینا میان یه کار میکنن زیر پا اشعثی ها را سوس کنن. راهش اینه که هارون رو بدبین کنن به اشعثی ها. میان داستانی میچینن و این شکلی، حالا اگه بگم داستان را شکل بدن، شخصی است یاد نیست که حضرت امام صادق یه فرزند داشتن به نام اسماعیل که زمان حیاتشون رحلت کرد. این جناب اسماعیل یه پسر داره، تو بعض روایت هست اسمش محمد تو بعض روایت هست اسمش علی، گیجم نشین بالاخره اینا پیش میمده که حالا چرا دوتا نه یه نفره. اینا میگردن میبینن که اگه بخوان امام کاظم را شهید کنن تا این اشعثیاق به اصطلاح یا امید نداشته باشن، باید یکی را پیدا کنن از خانواده امام کاظم که امام را شهید کنه، که خلاصه بیاد دست به کار بشه و هارون از این طریق اماما شهید کنه. بارهان برمکی یه گفته بود، خالد ابن برمکی گفته بود مگه شما نگفته هر که وصی امام صادقه بکشین؟ هارون میگه بابا اینقدر علوی کشتیم دیگه چیزی ازشون نمیده، هی زیر بار نمیرفت، وقت داره نگیرم داستان را. بالاخره این برامکه میان دا این علی ابن اسماعیل یا محمد ابن اسماعیل را پیدا میکنند که آقا بیا و کمک کن به ما و به هارون حالی کن که امام صادق تو مدینه برای تو توطئه میکنه. بالاخره همینه دیگه، بالاخره تو هر طایفه ای از اینا پیدا میشه و این میرن از امام صادق خداحافظی کنه. امام میگن که چرا میخوای؟ میگن من عیال بارم میخوام برم تجارت کنم. میگن که خب من خرج عیال دا میدم و اینا همینجا بیمون. میگه نه میخوام خودم برم. حالا یه مختصری اینجا هست و جد بدون من دیدم طول میکشه میخوام جمعش کنم. امام میگن که خب من قرضادم میدم خرجدم میدم بمون همینجا. میگه نه میخوام برم. میگن در خون من مظلوم شرکت نکن. میگه نه چی من خون مظلوم، نه من میخوام برم تجارت کنم اینا. میره امام یخته که میره میگن صبر کن، یه پول حسابی بهش میدن. اینجا هست تو این متن که یه جایی پیداش کنی. من قبل از این که بحثا بکنم این صفحه یه کتابتون دو تا 20 داره، این دو تا 20 جا به جا شده، یعنی 20 امام رضا اومده جای 20 امام کاظم. حالا بعد خودتون جا به جاش کنیم که گیج نشه. خب حضرت میگن که اگه صفحه 22 رو نگاه کنید، حضرت این روایت رو میخونن ان الرحمه اذا قطعت فوصلت فقطعت قطعها الله و اننی اردت ان اصله بعد قطعه و الی آخر. حضرت میفرمان که من این پولا دادم که قطع رحم نکرده باشه، درسته این میخواد با من قطع رحم کنه و بره، ولی من کاری کردم که این کار نکنه. صفحه 23 را اگه نگاه کنید ادامهش هست. بالاخره این میره، اما یاد باشد امام گفتن با این سلهی که من دادم و خدمتی که کردم این نتیجه نمیتونه از کارش بگیرید. بالاخره رفت و ترتیب دادن داستانها داره، ترتیب دادن ملاقاتها با هارون. دو تا روایت هست که ظاهرا هر دوش بوده. یه روایت اینه که میگه که به هارون گفت ان الاموال تهمل الیه من المشرق و المغرب و انه اشترى زیعتا سماه لیسیرق به 30,000 دینار. میگه که آقا مال زیادی به حضرت مثلا امام جعفر امام کاظم میرسه و اینا مثلا رفته یه باقی خریده است. تو پاورقی اگه دقت کنین این روایت هم اومده است که یا امیرالمومنین خلیفتان فی الارض موسی بن جعفر بالمدینه یجبا له الخراج و انت بالعراق یجبا لک الخراج، که امیرالمومنین دو تا امیرالمومنین انگار تو این دنیا هست، یه امیرالمومنین در مدینه است که خراج براش میده. وقت دونو نگیریم، بالاخره هارون بالاخره یعنی میشه سعایت خیلی کار ازش میاد. هارون هم دیگه تصمیم میگیره اماما شهید کنه، ده اونجور شهید بالاخره تصمیم میگیره میکنه. جالبه این بنده خدا، حالا نمیدونم بنده خدا یا بنده شیطان، یه پولی براش میفرستن، هنوز نرسیده مریض میشه و میمیره، فقط پولا رو میبینه. یعنی این آدم داشته باشه توی این مسئله. من میخوام دیگه امرو امام کاظم رو تمام کنم. یه جریان هاییست که اینم خوبست که بدونید، ائمه سعی میکردن که شیعه ها اون عمق قضیه را برای خلیفه، اون عمق اعتقاد و اون عمق تشکیلات تشیع و اون فکر عمیقی که بین اینا بوده است رو خلیفه ندونن، چون احساس خطر میکردن. به همین جهت شیعه را مأمور میگه، اولا اون جلسات قبل عرض کردم حتی بین شیعه ها بعضا خودشون اختلاف میداختن، که اختلاف تصنعی که حضرت فهمدن من قبلی، این از طرف خودمه، که خلیفه یه مقدار احساس امنیت کنه. یه چیزی دیگه که بوده است، باز اینا عنایت بفرمایید به شیعه ها میگفتن آقا نمیخواد خیلی تبلیغ کنید. من رو این دلم میخواد بعدن هم یه خود صحبت کنم که ما یه جور دیگه اون جلسه عرض شد که دعا تو ساکتین، ما برای این که بتونیم یک فرهنگ رو نشون بدیم با ادعا و الفاظ خیلی وقتا اون فرهنگ در حجاب میره. این هم داشته باشید. حالا اینجا نمونه را نشونه دو میدم. این یحیی بن خالد برمکی معلومه که یه آدم خطرناکی بوده است، میخواسته از جریانهای فکری منطقه آگاه بشه، برای همین میمده گروه ها را دعوت میکردید که با هم بحث کنند، و از اون بر خب میفهمیدید که کدوم گروه چه فکریه چی کار میکنه. اتفاقا هشام هم دعوت میکنه، هشام ابن حکم، هشام نمیره. گروه ها میگن که چیزی ما نداریم، هشام بیاد تا بشه بحث کنی. متاسفانه هشام میره. حالا کدوم جلسه رو میره؟ که هارون هم گفته بود از که آقا من تو پشت پرده یه جا قایم کن که ببینم چی میگذره تو این بحثا که بین این گروه ها هست، که میگم اینا رو باید خیلی باید مواظب باشیم که گاهی ببینیم کجا باید حرف زد کجا نباید حرف زد. خیلی هوشیاری میخوام. امام هم به هشام گفته بودن که شما دیگه نمیخواد دفاع کن، عرض کردم تو اون پاورقی بود که هشام فکر کرد فقط در زمان مهدی باید، مهدی ها یادتونه با مهدی پسر منصور دوانقی بود، بعد دو هادی و هارون دوتا پسرای مهدی هست، این فکر کرد فقط در زمان مهدی باید صحبت نکنه. دعوتش کردند و که شیریه چیزایی میدونه که قدرت عجیب غریبی داره. حالا اینا دعوت کردن، گروه هم صحبت کردن، ایشون هم دفاع کرد، حالا هم پشت پرده نشسته است. متن رو ببینید، اینا رو خود درباری ها نوشتن صفحه 24. غز علا شفتهی دندوناش رو هم میشد، چون هشام وقتی صحبت کرد همه اینا رو محکوم کرد، عظمت امام رو گفت، دلیل این که امام واسطه فیض است، دلیل این که هیچ فکری فکر نیست اگر مگر این که باید به امام خط بشه، نتیجه نمیگیرین از هزاران این عمران ها هم نتیجه نمیگیرین، یک بحث فوق‌العاده. هارون جمله رو میگم، میخوام ترجمه‌ش رو میخونم. دندان روی لبهای خود گذاشت و فشرد، گفت چنین شخصی زنده باشد و من بتوانم یک ساعت سلطنت کنم، به خدا زبان این مرد در دل مردم اثرش بیشتر از 100,000 شمشیر زن است. اینا گفت خب یحیی ابن خالد، میخونم، یحیی ابن خالد فهمید که کار هشام تمام است و کشته خواهد شد. از پشت پرده پیش هارون آمد، هارون به او گفت وای بر تو یحیی، این چیز که آوردی؟ گفت یا امیرالمومنین، به حسابش میرسم، کشته خواهد شد. بعد یحیی پیش هشام ابن حکم آمد، چشمک زد و هشام فهمید که کار ساخته است و کفشا رو برداشت و فرار کرد. حالا بعد نیست تا آخرش بخونیم. چنین وانمود کرد که میخواهد قضای حاجت کند، کفش های خود را پوشید و با عجله رفت و به فرزندانش هم ملاقات کرد، گفت همه دون قایم شید و مخفی بشید. به طرف کوفه فرار کرد و وارد خانه بشیر شد که او از راویان حدیث و اصحاب حضرت صادق به شمار رفت. جریان را برای شهر داد، چیزی نگذشت هشام بیمار شد. بشیر گفت برایت طبیب بیارم؟ گفت نه، من مردنی هستم. اما هنگام فوتش که رسید، وقتی که کار تجهیز فارغ شد، نیمه شب یعنی وصیت‌نامه خود هشام بودا، گفت من وقتی مردم و کفن و دفن کنم بذار گوشه کوچه که هیچکی نفهمه من خونه کیم، من بذار گوشه کوچه، اگه ببینن تو خونه تو دمان تو را در میارم. یعنی ببینید فضای تقیه تا کجاست و امام تو این فضا این شیعه را کاری داشت مگه برای خلیفه که درو کنه؟ این هاش ما مونده ایم چطوری با هم دیگه بحث کنیم؟ و هر صورت آره امام تونستن شیعه را نگه دارد تو این فضا و هشام هم که خب رحمت خدا رفت و نتیجهش هم گرفت. اما اگر این صحبت نکرده بود، اینجا یخت ما احتیاط هم میخواییم بکنیم و حرف بزنیم، شاید هارون نمیرسید به اینکه این امام شیعه بسیار خطرناکه. هشام یه جوری صحبت کرد که میگم گاهی حواست رو نیست داری چی کار میکنی. بعد از این جلسه از که تصمیم میگیره باید امام کاظم برید از این صحنه بیرون. این خب این امام با این خصوصیات حالا این بمونه در این فکرم که بالاخره پخش شده از تو جامعه. اینه که میگن اگر هشام این صحبت رو نکرده بود، شاید نمیخوام الان پاش هاشم بذاریم هشام بذاریم، شاید به این راحتی هارون نمیتونه تصمیم بگیره به این راحت که جدی. بالاخره همون زندانه تموم زندان باشه دیگه، وقت زندان امام هم میدون که خیلی وقتا محل درس امام بود، میشد اینجوری باشه. و صلی الله علی محمد و آله.